أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما ذكرناه وحققناه من النصوص، أولا أن آية إن الذين كفروا سواء عليهم نزلت في جماعة من أهل العناد واللجاج من اليهود والنصارى، وثانيا أن الكفر على أقسام خمسة، والمقصود في الآية كفر الجهود على معرفة كما أفادته سيد حريص، لا عن جهد كما أفاده خبر أبي عمرو الزبيري. وثالثا ارتباط هذه الآية بما قبلها بعد مدح المؤمنين كما أفادته المعتبرة الأخيرة المروية عن تفسير العسكري عليه السلام. ثم يدعو الكلام في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. الختم معناه في اللغة بمعنى الضرب وزنن، ومعنن يكون بمعنى الزر، ختم يختمو. و هنا الخط امر معنوي، الختم على القلب، ليس مثل الدين المختوم به على الكتب او سائر امور المختومه، لا، ليس هذا الخط ماديا كما يعلم من سياق الايه وموردها. و خدا نکتتون و هی ان رفع و غشابه مشعرتون مشعرون و فیه دلالتون علا ان الخط علا القلوب و علا السمع من الله تعالی، انما کان به سبب اعمالهم و سیئاتهم الاختیاریه الموجبه لسلب بصیرتهم و المسببه لان یجعل الله تعالی غشاوتن على ابصارهم حتی لا یتمکنو من درک الحقائق. لكن هذا انما کان بعد ما ارتكبوا من المعاصي والسيئات والجنايات لاختيارهم وتكرارها، فمستند إلى أفعال أنفسهم. والروايات الواردة في ذلك أيضا دلت على هذا المعنى، بعضها وهو دلالة واضحة على هذا المعنى يأتي تفصيلا. عرض میکنم خدمت شما که در نصوص قبلی که خوندیم، خب یک نکته ای که از این نصوص استفاده شد این است که مقصود یعنی شأن نزول این آیه شریفه بر اساس روایاتی که خوندیم مثل سیه حریز و یا معتبره تفسیر امام عسکری علیه السلام که خوندیم، معلوم شد که شأن نزول این آیه در مورد قوم یهود و نصارایی که در نهایت دجاجت و عناد بودن با رسول خدا و را این معجزاتی که دیدن از رسول خدا و عزالت نسبت سحر می دادن به حضرت، و آیه می فرماد که اینا انذار بکنی نکنی تأثیر به حال اینها نداره. ولی خب این شأن نزول هست، این روایات شأن نزول بیان کرده، ولی معناش این نیست که این شأن نزول بخواد که ظهور این آیه رو فقط در اونها منعقد بکند. نه، شأن نزول در اصول خوندیم و عرض کردیم بارها که مقتضای قاعده اصولی این است که مورد نزول شأن نزول نمیتوند عمومات و اطلاقات آیات و هر خطابی رو تخصیص بزنه و تقیید بکنه به اون شأن نزول. نه، الا الذین کفروا سواء علیهم، قدر متیقن این است که همه کفار نیستند چون خلاف علم وجدانی هست. اینجا دلالت اقتضاست. اگر ما بخوایم به معنای عموم بگیریم این کذب لازم میاد، چون کذب لازم میاد لذا دلالت اقتضاست که محال، چون از حکیم عادل عدل صادق که چنین مطلبی رو ابراز بکنه این قرینه قطعیه هست، وجدانیه هست که نمیتونه همه کفار مراد باشد، چون رسول خدا بر حسب رسالتش خب اصلا اومد که کفار رو به اسلام دعوت بکنن. خب اکثر کفار، خیلی ها یعنی، با تبلیغ رسول خدا و انذار رسول خدا مسلمان شدن، مؤمن شدن. این که بخوام بگیم که همه اونایی که کفر ورزیدن اینا فرقی نداره با حالشون تطبیق بکن نکنین، خلاف وجدان هست و به هیچ وجهی مراد نیست، قطعی معلوم و مشخصه، کما اینکه شیخ طوسی گفته بود. و اما اینکه حالا اونا بعض هستن کی هستن رو، که چه کسانی بودن که این آیه دارد، باز شأن نزول داره، ولی باز ما اون شأن نزول رو مقید آیه نمیدونیم. یعنی چی؟ به چه معنا؟ یعنی هر کسی که به وصف اونا بشد داخل در این آیه چی آقا میاد؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. همونجوری که پیامبر بزرگوار اسلام وقتی که با اهل لجاج و عناد در اون حد انذارش تأثیر نداره، به طریق فهوا، این دلالت فهواست، اولویت قطعی است برای این نصوص نسبت به بقیه، که اگر کسی در اون مرتبه از لجاج و عناد بود به طریق فهوا انذار غیر رسول خدا در او اثر چی آقا نداره. پس این اسم در واقع و حسب قواعد اصولی ما این دلالت رو دلالت فهوا میدونیم دیگه، فهوا میشد. پس ما اینجا الان از دو دلالت استفاده کردیم برای این آیه شریفه. یکی دلالت اقتضا که میگیم اگر چنانچه همه کفار، کما اینکه مدلول وضعی این آیه میگد، مقصود باشد، این کس لازم میاد، خلاف واقع هست و وجدان هست و محال است صدور چنین مطلبی، چنین چیزی از رسول، از آیه شریف از خدای تعالی. لذا این دلالت اقتضا با ما میگد که این بعضی از اشخاص کفار هست. خب حالا روایات به ما چی میگد؟ میگد اونا اهل لجاج و عناد و اشد لجاج و عناد اهل یهود و نصارا بودن با اون وقایعی که دیروز در روایات خوندیم. خب معلوم شد پس با این روایات که مراد اون بعضی از کفاری که قطعا مقصود هست در این آیه شریفه، اون بعض کیانن. حالا که شو نکته بعدی این است که این آیه شأن نزولش با این روایات معلوم شد چیه. حالا این شأن نزول میتونه مقید باشه؟ یعنی فقط خصوص همون یهود و نصارا و رسول خدا فقط مقصود باشه و لاغه دیگه بیشتر آیه دلالتی نداشته باشد؟ میشه گفت این رو؟ نه. اینجا دیگه به دلالت فهوا استفاده میکنیم. اینجا چطور؟ میگیم که وقتی که کسانی از هر کافری، هر مشرکی، هر کسی با اون حدی از لجاج و عناد اونها برسه، اون یهود و نصارای مورد نزول آیه با اون وصف، با اون درجه از لجاج و عناد برسه، واقعا دیگه راه لجاجت و عناد رو پیش گرفته باشه از این کفار، وقتی انذار رسول خدا در اونها اثر نذارد، دیگه انذار غیر رسول خدا به طریق چی آقا؟ فهوا. دیگه هیچ کس وجود نداره که تأثیر انذارش از تأثیر انذار رسول خدا که بیشتر باشد، که ارتفاع فرمودید. بس اینجا ما از چه دلالتی استفاده میکنیم؟ دلالت فهوا استفاده میکنیم و سریان میدیم از مورد نزول به غیر مورد نزول. اینجاست که البته قاعده اصولی رو ما در استنتاج و استنباط و استظهار مراد الله از آیات شریفه قرآن استفاده میکنیم و به کار میگیریم قاعده اصولی را. و مطلب دیگری، خب نصوص متضمن بودن که کفر بر اقسامی هست، که کفر جهود ان غیر معرفتن، کفر جهود، جهود ان انکار، کفر جهود ان معرفتن و علمن، و کفر نعم، کفر عملی نه اعتقادی، کفر عمل در مقام عمل معصیت کردن، این نوعی کفره. کما اینکه اعمل و آل داوود شکرن و قلیل و من عبادی شکور، شکر عملی داریم، کفر عملی هم چی آقا داریم. و دیگری هم کفر براءت، که کفرنا بکم بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، اونجا مقصود یعنی تبرأنا منکم، توجه فرمودید، یعنی براءت. خب این در این صحیحه حریز و مخصوصا در خبر ابی عمرو زبیری این اقسام بوده، و مقصود از اون این آیه، معنی مناسب این آیه همون کفر جهود هست که خود حضرت هم در اینجا تطبیق کرده بر این آیه، کفر جهودی ان معرفتن رو عرض بندر ارتفاع دارید. و لذا گفتیم که اونی که در خبر ابی عمرو اومده بود که تطبیق کرده بود بر کفر جهودی ان غیر معرفتن، چون سندش ضعیفه قابل اخذ نیست. اونی که صحیح هست که کفر جهودی ان معرفتن هست، ان علمن، مثل دارد که آیه شریف و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، این سلاون علیه و انذرت و مملم تنظر هم لا یومنون، این از اون قبیله. عرض بندر اتفاق داریم، یعنی کفر جهودی چی آقا؟ ان علمن و یقینن و معرفتن، یعنی اینم میرسوند که اینا باید در نهایت لجاج و اناد باشن با علم و حقیقت. دیدن دیگه این فرشا بلند شد و سرشون اینا رو زد، اینا رو زمین انداخت، به سخن اومد، به بیان اومد، اون سازیانه، یه تازیانه مقد حالت دست انسان هر جور میخواد میچرخونه، ولی به اندازه قوت پیدا کرد که این وقتی که چسبی بودی بود، در این روایت صحیح است، معتبر است، بشه که اینو بلند کرده زد از هوا به زمین، چند بار گفت من ول نمی کنم تا اینکه تو رو بکشم یا اینکه تو تصدیق بکنی وحدانیت رو. خاطر اصل دین اجبار نیست، ولی چون اینها بر صد دجاج بر اومده بودن، این عزا یعنی صداشون بود. البته اون حمار هم همین جور خب پاهاش بلند کرد به هوا، اون طرف از به سر انداخت رو زمین، چندین بار هی سوار میشد، هر بار همیشه همینجور میکرد تا اینکه ایشون ایمان آورد. غرض این که این تا این اندازه دجاج و عناد طبعا و قطعا سازگاری دارد با چی آقا؟ جهود، کفر جهودی ان معرفتن و علم به حق، و همون مصداق و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهم اینجور میشد. بعد بله 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 دیگه الذین از موصولی است که داده بر عموم میکنه دیگه، الذین کفروا بعد بعد اسم، یعنی اسم موصولی است که جمع هست و داده بر عموم میکنه، الذی هم عموم میکنه، اما الذی به نوع استغراق هست مثل اسم جنس استغراقی، ولی الذین مثل عمومی که استغراق دارد جمع هست، اینم اسم موصولی که جمع باشد به طور عموم میکند به نوع جمعی. بعد دیگه وقتی که یکی از ادات عموم و استغراق جمع محلا و الف و لام بود دیگه، و همچنین موصول جمع هم یکی از اوناست به طور عموم میکند. بله، و همچنین یک معتبری اون آخر آخر بوده، آوردین چند خطی، اون دلالت میکند بر ارتباط این آیه به آیات قبل. عجیبه، بعضی از روایات متعرض ارتباط آیه بعد با آیه قبلم شدن دیگه، حضرت در اینجا محصل این نسل است که فرمود بعد از اینکه خدای تعالی مؤمنین متقین رو اوصافی که آورده بود در اون پنج آیه اول، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون، این اوصاف رو فرمود. اون وقت شروع کرد حضرت فرمود که به اوصاف کفار و منافقین، اینها رو حالا داره بیان اوصاف میکند که اهل لجاج از معاندین و اهل لجاج و عناد از کفار که با مشاهده معجزات باهرات از پیامبر بزرگوار باز انکار میکردن. یعنی این معتبر آخری بیان ارتباط میکنه بعد. خب این از روایات قبل. پس روایات با خود آیه هیچ گونه تنافی ندارد. روایات دارد اون مصداقی که در زمان رسول خدا تحقق پیدا کرد رو به عنوان شأن نزول آیه بیان میکند و این مقید خود عموم یا مخصص عموم آیه چی آقا نمیتوند باشد. یعنی ان الذین کفروا، یعنی هر کسی که در کفرش لجاج داشته باشه، چون کفر گاهی از باید جهل، گاهی از روی لجاجه، در کفرش لجاج و عناد داشته باشد، حتی انذار رسول خدا در او اثر نمیذارد، فضلا از اینکه غیر از رسول خدا باشد. این مضمون این آیه میشه. بعد عرض کنم که آیه بعدی ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. خب ختم رو که ملاحظه فرمودید در لغت، گفتن اهل لغت که ختم یختم و ختمن ختامن ختامن، اینا بر وزن و معنای همون ضربه یضربو هست. اصلا ختمه یعنی ضربه، مهر زده، توجه فرمودید. بله منتاش ختمه یعنی مهر زدن، نه مطلق زدن. فرق بین ختم و ضرب اینه، ضرب مطلق زدن هست، حالا به آلت باشد، به ید باشد، هر چی باشد، ولی ختمه یعنی مهر زدن. این زدن هست اما ضرب و طبع، توجه فرمود، این خصوص اینه. اون وقت خب نوعا مهر میزنن، قدیم میزدن با مقداری گل مهر میزدن، الان با مقداری ماده پلاستیکی هست مهر میزنن، توجه فرمودید. ولیکن اینا معنای لغوی، معنای سوری مادیه که متداول بین مردم هست، بود و هست. اما آیه شریفه اینجا خط خط معنویه، یعنی یک تاریکی معنوی و ظلمت بر نفس غالب میشد، چیره میشد و این شعاعی دارد، شقوقی دارد، توجه فرمودید. گاهی در فهمه، یعنی مطلب رو میشنوه، میفهمه، خوب هم تفسیر میکنه، خوب هم تحلیل میکنه، خوب هم استدلال میکنه، بهترین بیان و استدلال و تفسیر رو از هر آیه یا هر بیان ممکنه داشته باشه، از حکمتی داشته باشد، ولیکن معذالک توان بهره‌گیری از این حکمت و از این کلام رو چی آقا نداره. بله در لغت به همون معنایی که عرض کردم هست، یعنی مهر زدن هست، توجه فرمودید. برای اینکه یک مطلبی رو، یه امری رو میخواستن تمامش بکنن، ببرن دیگه، حرفی روش نباشه دیگه، نهاییش رو یا تسلیبش رو اعلام بکنن، توجه فرمودید، اینو مهر میزدن، یعنی ختم کلام هست، تمام شد، و لذا این میشد که ختم میزدن، مهر میزدن، برای اینکه این مطلب دیگه شک بردار نیست، تمام از نظر ما قطعیه، این تمام شد. و خاتم هم سمی خاتم به خاطر همین که با اون خاتم قدیم رسم بود که با اونم مهر می‌زدن دیگه، توجه. ولی اصل در لغت به همون معنایی که عرض کردیم هست، در اینجا هم عرض کردیم یه چیز معنوی هست، یعنی به این معناست که خدای تعالی یک، مثلا فرض کنید، حالا شما مثال می‌زنم، تشبیه محسوس، معقول و محسوس، میان قاچاق بگیرها عناصر دولتی میان برای اینکه یه قاچاقی رو بگیرن درش رو پلمب میکنن، پلمب که میکنن اینم مهره، منتهی این یعنی به منزله اینکه این کالای داخل این حق تصرف این شخصی آقا نداره، خود صاحبش هم بیاد دیگه تمکن از این که بخواد از این مال استفاده بکنه چی آقا نداره. اینجا وقتی که ختم الله علی قلوبهم یعنی صاحب قلب، انسانی که قلب داره، قلب در قرآن به معنی مرکز فهمه، مرکز شعوره، مرکز ادراک هست، وقتی که خدا اون مهر معنوی رو میذاره یعنی پلمپش میکنه، به این معنا که این صاحب این قلب دیگه خودش تمکن نداره، قدرت نداره که بخواد حقایق رو چی آقا بفهمه. یه معانی لغوی متوجه میشه، بعد خیلی زیبا خودش بیان میکنه، تفسیر میکنه خیلی خوب و حکمت ها رو بیان میکنه، اما باید چشم دلش ملکوت این حقایق رو ببینه و ایمان بیاره و اذعان بکنه و تأثیری در او داشته باشد، اینها اصلا وجود نداره. التفات فرمودید، یعنی این اصلا تمکنش هم نداره، به خاطر این است که اعمالی انجام داده و سنت پروردگار این است که اگر انسان تذکرات مرسلین رو و مذکرین رو، حالا هم از علما باشن در زمان غیبت یا در زمان انبیا، خود انبیا باشن ائمه علیهم السلام، فرقی نداره، لله الحجج البالغه، الحجت البالغه، در اصلی حجت بالغ هست، در زمان غیبت علما هستن. اگر کسی بخواد که این تذکرات رو از جانب حجت هایی که از میان انسان ها پروردگار برای اینا گذاشته، از علما و صلحا و انبیا و ائمه علیهم السلام، توجه نکنه، بی‌اعتنایی بکنه و دنبال شهوات نفسانی برد و گناهان غور بکند، این وقتی که تکرار که بشه وقت میشد بل ران علی قلوبهم، خود نفس این تکرار معاصی و جنایات و سیئات موجب میشد که این قلب اون مهر کم کم فرا میگیره. در روایتی دیدم داشت که از نبل عبدالدنبن ظهرت فی قلبهی نکتتون سودا، اگر یک گناهی رو بنده بکنه یک نکته سیاهی در قلبش ایجاد میشد، اگر توبه کرد این نکته سیاهی هم اول رفت میشه یعود و کل اول، و اگر چنانچه توبه نکرد این نکته سیاهی بیشتر میشه، یعنی با گناه دوم و سوم و تکرار این گناه، این نکته سیاهی، سیاهی معنوی است که همون مهر دیگه در واقع، این بیشتر میشه تا اینکه کل قلب رو چی آقا فرا میگیرد، اون وقت این میشه تبع الله و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. آیات متعدد دارد که ای رسول تو با کسانی که صحبت میکنی اینا کسانی هستن که تو رو میبینن، صدا تو رو میشنون، اما بصیرت معنوی ندارن، اینا مثل اهل قبور میبینن که با اموات چطور صحبت میکنی شما، خب اینا نمیشنون صدای شما رو، اینا هم در حضور شما مثل اموات میمونن، یعنی الفاظ رو میشنون، معانی درک میکنن، اما حقایق این رو تمکن ندارن ادراک بکنن و در قلبشون نفوذ بکنه، نه فقط صدای رو میشنون، چیزی ادراک بکنن و اون طرف در میرن، در درون جان خودشون اینا رو تصدیق نمیتونن بکنن، درک نمیتونن بکنن حقایق پس پرده این کلام شما رو که در واقع همون حقایق ملکوتی لایتغیر هست، عالم تکوین هست، تکوین به معنای فقط مادی نیست، حقایقی ثابت در عالم ملکوت که اون منشأ تکوین مادی هست، در واقع برای این عالم مادی حقایق ملکوتی است که در واقع نشأه مادی محکوم نشأه ملکوت هست، کما اینکه ما الان جسم ما، سر ما، دست ما، زبان ما، بیان ما، همه اعضای ما محکوم نشأه ملکوت هست که اون روح هست که اگر روح برد این گندیده میشد، فاسد میشد، توشگر میفتد، باید بندازن دور، هیچ تمام میشه میره. و عالم خلقت هم همینطوره، همیشه عالم ماده محکوم هست، محکوم نه حکم قضایی، نه در نظام خلقت، یعنی اساسا اگه اون هست حقیقت امر، فلذا اینا حقایق کلام شما رو درک نمی کنن، نمی تونن تمکن ندارن درک بکنن. این مرگایی بر سمع میشنوه، با معانی رو میشنوه، زیبا هست و لکن نمی تونه درک بکنه، مثل قدرت نداره حقایق ملکوتی این کلام ها، اون حکمت ها رو چیکار بکنه آقا. مثلا وقتی که از عالم آفرینش میگه، از قدرت خدا میگه، از عجایب خود پروردگار میگه،
یا این که از بهش میگد، از جهنم میگد، از عذاب الهی میگد و اموری رو که شما حکمتهایی که از امیرالمومنین صلوات الله علیه میبینید، چه حکمتهایی از رسول خدا، اینا اخباری است از یک حقایق تکوینی لا یتغیر لا یتبدل، دارن اونا رو برای شما بیان میکنن. اون وقتش ای اصلا درک نمیتوند بکند اون حقایق رو، فقط معانی رو درک میکند و سلام. بعد ممکنه خیلی کتاب بنویسد اما اون حقایق نمیتوند درک بکند، با درون قلبش اذعان بکند، تصدیق بکند. اگر تصدیق قلبی بکند در او اثر خواهد گذاشت، در پی اون واقعیت میرد، اعمال خودش و رفتار خودش رو به گونه‌ای انجام میداد که مطابق واقع باشد، یعنی در پی اون واقعیت ها باشد. بله، قلب مرکز فهمه، یعنی به این معنا که قدرت فهم ندارد، قدرت ادراک ندارد. در واقع این سم هم به این معناست که آخه انسان وقتی که اشیا رو میخواد درک بکند، یه موقع است که نه میبیند نه میشنود، خودش تفکر میکند به حقایق میرسد. اینا اصلا چنین قدرت و تمکنی ندارن که از طریق تفکر بخوان به حقایق برسن و اذعان بکنن. هرچند تفکر بکنن، تفکرشون در حد همین اصطلاح هست و بس سلام، دیگه از اینجا تجاوز نمی کند و به حقایق تکوینی و ملکوتی این چرا که تفکر میکنن نخواهند رسید. این لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی مرکز عقل و ادراک و درک قلب باشد، حاصیت ندارد برای اینها که بخوان حقایق را با تفکر چی آقا بفهمن. این که قرآن میگه تفکر بکنید، معناش این نیست که فقط اصطلاحات فلسفی و علمی یاد بگیرید که تفکر بکنید، این اصلا مقصود خدای تعالی نیست. تفکر بکنید که به اون حقایق برسید، ایمان به اون حقایق بیارید، حقایق ادراک بکنید. نه، قدرت درک ندارن. و گاهی هم در شنیدن خب انسان نصایح میشنود دیگه، با گوشی میشنوه، اما میشنوه با معنا رو میفهمه با، اما نمیتونه اون حقایق که این شنیده شده ها حکایت از اون حقایق ملکوتی دارد، اون رو نمیتونه بفهمه. توجه فرمودید؟ نمیتونه ادراک بکنه. گاهی هم دیدنی هست، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری از معرفت کردگار اون انسانهایی که واقعا متعز میشن به عجایب صنع پروردگار و در واقع به از عجایب صنع پروردگار برای اینا آیاتی هست، لؤلؤ الالباب، از هر مصنوع و از هر پدیده‌ای و از هر مخلوقی فکر میکنن به خالقش، به قدرت خالقش، و نفسشون خاضع میشد و تسلیم قلبی میشن، خضوع باطنی پیدا میکنن، باور پیدا میکنن، ایمان پیدا میکنن به تمام وجود اون قدرتی که این مخلوق رو چی آقا آفریده. خب چطور نمیتونه هیچی که از بشر با تمام علم و دانشی که دارن از اول تا خاتم تا آخر، هیچ کس لن یخلق الذباب، یه مگس هم نمیتونه بیافه. اولین چیزی که انسان فکر بکند همون دوره جوانی، این راه دریچه قلبش به حقایق باز میشد همینه. خب این قدرتی است که از جز قدرت ماورای قدرت مادی و بشریت جز این ساخته چی آقا نیست. خب همینجور این دیدن این مخلوقات و اون حقیقت رو پی بردن، پس اون میبینن اما فایده ای ندارن. خب حالا اینجا در یک نکته مهمه که در قشاوتون به رفع آورده، ببین ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، درست، و علی ابصارهم قشاوتن میبایست باشد، چون ببینید علی ابصارهم و علی ابصارهم، یعنی ختم علی ابصارهم، درسته. این از چه جهت ابصارهم قشاوتن میشد؟ یعنی این ختم از حیث پرده بودن، غشاوه بودن ختمه، یعنی خط از سنخ پرده هست، یعنی یک حجابیه. ختم علا سم هیچی بوده، ختم علا قلبی هیچی بوده، این ختم علا ابصاره من همونه. این غشاوتن یه مفعول مثلا مطلق است برای همه این ختمه ها، نوع این ختمه رو داره بیان میکند. اگر قاعده واسه اینجور بشه، در حالی که اینجا رفت دارد، این رفت داره رفت کردیم که اشاره هست به اختلاف شده در وجه رفعش، به وجوهی اختلاف کردن. یکی از اون وجوه که ازهر است و اکثر میگن و ما خیلی هم این رو پسندیدیم از قبل، همیشه به همین معنا تو ذهنم بوده، این است که این حالیه هست، ظرف، یعنی حال کون هم علی ابصارهم غشاوه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، حال کون هم علی ابصارهم غشاوه. چرا؟ یعنی میخواد اشاره بکند که این ختم بر قلب و بر این سمع در واقع نتیجه اون غشاوه است که بر ابصارشون هست. حالا چطور نتیجه اون غشاوه ای که بر ابصارشون هست؟ چون اینها از عجایب پروردگار، از آیات پروردگار که دیدن عبرت نگرفتن، از این دیده ها اعمالی انجام دادن و سیئاتی انجام دادن، تکرار کردن و جنایاتی انجام دادن که این معاصی و سیئاتی که تکرار شده اولین اثر رو در این بصرشون گذاشته، یعنی قوه بصیرت رو از اینا گرفته. یعنی اینکه چشم آنچرا که میبیند باید به بصیرت برسد، از طریق چشم به حقایق این مرئیات برسد، اینا اصلا فکر نکردن در مرئیات خودشون، توجه. یعنی این مرئیات نیاز به پیامبر ندارد اصلا، نیاز به واعظ هم ندارد. همین که انسان عجایب سن رو ببیند، واعظ درون انسان رو نصیحت میکند که آقا اینی که میبینی رو کی آفریده، چطور آفریده، قضیه چیه، چرا بشر نمیتونه بره 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 تا به اینجایی که هر یک ورقی از این برگ درخت برای او یک دفتری از معرفت باز بکند. یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودش رو که میبینه، خودش رو که علم حضوری دارد، چگونه او را آفریده، اون چرا که او میبیند با علم حضوری، او در باره او فکری نمی کند، فکر نکرده، اندیشه نکرده. فلذا منشأ تمام این نافهمی ها و عدم ادراک و ختم ها خودش باز منتهی میشد به عدم تفکر. افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون افلا تتفکرون. یعنی چی؟ یعنی فی آیات الله ترونها، میبینید اینها رو، آیات پروردگار را، ولیکن فکری که باید بکنید فکر نمی کنید. خب این مرئیات هستن که انسان رو به درباره اون به فکر وادار بکند. اینها این فکر رو نکردن، اصلا تفکر نمی کنن در این باره، نمی خوان فکر بکنن. فلذا این موجب میشد که کم کم خب جرأتشون بر معصیت پروردگار زیاد میشد، بر گناهان زیاد میشد، تکرار میکنن گناهان رو. اولین امری که ناشی میشد این گناهان اینا از خود این فکر نکردن هست، استفاده نکردن از این چشمی که خدای تعالی بر انسان گذاشته، عجایب سن پروردگار رو بگیرد، ببیند و تأمل بکند، تعمق بکند در آفریدگارش. اینا این کارو نکردن و شهوات و خواسته های نفسانی رو تبعیت کردن و لذت های نفسانی رو دنبال کردن و گناهان رو تعقیب کردن و انجام دادن و ندای درون رو پاسخ ندادن. این کثرت این گناهان موجب شد که خدای تعالی دیگه اون چرا که قابلیتی که داشتند و میتونستن از این استفاده بکنن، از این چشم و از این بصیرت، دیگه این تمکن رو هم از اینا گرفته. یعنی یک زمانی بود که اینا تمکن داشتن، یک زمانی بود که در اوائل جوانی هر کسی تمکنش رو دارد، منتهی وقتی که توجه نکند، تکرار بشه گناهان، نتیجه این میشد که او بعد از مدتی حتی اون قدرت بصیرت و تفکر هم از دست چی آقا؟ میده، اصلا حاضر نیست فکر بکند، اصلا نمیتونه فکر بکند، به حدی گناهان او رو احاطه کرده که حتی اگر دیگری هم او رو نصیحت بکند باز فایدهی برای او ندارد. پس این نفع نداشتن نصیحت دیگری و این سم که میشنود حکمت ها رو از تأثیرش میفتد، به خاطر در پی همون بود که اوشون از مرئیات خودش استفاده نکرده و این غشاوهی که خدای تعالی بر اثر اعمال اینها بدیده بصیرتشون گذاشته، نتیجه میشد که نه دیگه حکمت ها و شنیدنی ها و انبیا و اولیا. من لم یجعل لنفسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنه ابدا. کسی که از درون با آنچه را که میبیند تفکر نکند، حالا هزاران نفر بیان نصیحتش بکنن، فایده ای ندارد، چون او آنچه را که انجام داده از گناهان و بهره نگرفتن از عقل و تفکر، این قدرت ادراک را از دست داده و نه سم باش فایده دارد و نه این قلبش قدرت درک دارد.
اون هم قوی در تو این هاست دیگه قلوب.
بله
بله، بری قلوب که نمیتونی فرق بذاری با افسار.
بله، یعنی از کردیم دیگه، یعنی ابتداعاً چون از راه مرئیات میباید تفکر بکنن، قدرتشو داشتن. کانو لهم قلوب یفقهون بها، داشتن، اما بهره نگرفتن از این مرئیات که تفکر بکنن، تفکر انجام ندادن. این هی ادامه پیدا کرد. اون وقت در ذهنش هم خب اینها معاصی کردن، گناهان کردن، و اینجور نبود که فرد ابتدا کسانی باشن که بر هوای نفسشون غلبه بکنن، نه، گناهان هم انجام میدادن، خیلی تکرار میکردن. در اثر این عدم تفکر و تکرار گناهان، این خودش فعل اختیاری اینها بوده، هم عدم تفکر و هم تکرار گناهان، عمل اجباری که نبود، که اختیاری اینها بوده. این موجب شد که کم کم دیگه اون قابلیت فهمم از اینا چی شد آقا؟ گرفته شده. این توانش هم از اینا چی؟ چون این کفران نمت کردن، این توان رو استفاده نکردن، توان فهم رو در اثر مرئیات میباید فکر بکنن استفاده نکردن، عمری رو به این گذرونده، مدت برهی که گذشته، کم کم دیگه آقا به جایی رسیدن که علا ابصارهم غشاوه، دیگه از هر راه دیدنی اونا اهل پند بگیری نبودن، این خاصیت از دست دادن دیگه، تکرار کردن، گناهان هم اومده روش، ران علا قلوبهم، دیگه قدرت تفکر رو، اندیشه رو، فهم رو از قلب سلب کرده، که یعنی خدای تعالی این قدرت فهم رو از اونها سلب گردانیده به خاطر اون اعمالی که انجام دادن. خلاصه این آیه میخواد بگه که اینا این ختم بر سمع که توان ادراک اون واقعیات و مفاهیم حکمتهای انبیا رو ندارن، نمیتونن حقایق اینا رو درک بکنن، و قلب اینها هم قدرت فهم رو ندارن، لا یفقهون بها، این در اثر اعمال خودشونه، در اثر اعمال خودشونه که انجام دادن و خودشون سلب کردن خاصیت اون بصیرت خودشون رو. بعد این حاصل این هست، این خو این بصیره است و حقاق میبیند با چشم سر، این بصره، اما بصیره این است که این اون خود نفس عضو جارحه هست، بصر اون قوهش هست، التفات فرمودید، هر دو به معنای همون دیدن مرئیات جسمی هست، اما بصیرت نه، بصیرت در واقع پی بردن به حقایق این مرئیات هست، و اون این مرئیات با خودش با شما سخن میگه، یسبح لله من فی السماوات و ما فی الارض، و مفسرین ما، محدثین ما زبان حال گرفتن، یعنی اینها شما چون انسان عقل دارد، در واقع این کیفیات ساختار وجودی خودش با شما سخن میگه که مرا کی آفریده، توجه فرمودید به این معنا، که یعنی اینها از این زبان حال موجودات که با اینا سخن میگفتن، اینا استفاده اعتنا نکردن، این سبب بصیرت میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.